ممکنه گرفتگی بینی ایجاد بکنه به خاطر بزرگی لوز سوم که در پشت بینی هست و لوزهای اصلی که این احساس التهاب رو ایجاد میکنن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، عمل جراحی یا اپریشن سینوس ها چه قسمی است؟ یعنی چی کار میکنین با این عمل جراحی برای بهبودی و خوب شدن سینوزیت؟ و این چقدر میتونه مورد نیاز باشه؟ یعنی چی فیصدی از سینوزیت ها نیازمند عمل جراحی میشن؟
توی جراحی نوین در واقع توی سینوزیت که جراحی هست که با کمک دوربین در واقع اندوسکوپ داخل بینی انجام میشه، دیگه در واقع نیازی به برش نیست. ما کاری که انجام میدیم اینه که دهانه سینوس ها رو باز میکنیم. این دهانه به دلیل التهابی که مخاطش پیدا کرده بسته شده و اون حجم ترشحی که عرض کردم 1.1 میلی‌لیتر حداقلش هست داره تولید میشه و قراره با خارج بشه از سینوس ها، همونجا گیر میفته و این باعث میشه که حالا روش مسائل جانبی اضافه بشه.
بله.
کاری که تو جراحی انجام میدیم اینه که دهانه این سینوس ها رو باز میکنیم و همون ترشحاتی که گیر افتاده خالی میشه و همین که اگر بافت اضافه اونجا تشکیل شده اون بافت رو برمیداریم و حالا خب طبیعتاً دیگه از این به بعد سینوس میتونه راحت تر اون ترشحاتش رو خالی کنه و اون علائم ناخوشایند از بین بره. روند کاری که تو جراحی اتفاق میفته این هست.
بله.
این که بخوایم بگیم چقدر از سینوزیت ها جراحی انجام لازم بشه براشون، جراحی یکی از درمان هایی که در واقع ما همیشه میگیم درمان کمکی کار سینوزیت هست. سینوزیت پایه درمانش درمان دارویی هست و قرار هست که داروها رو استفاده بکنن، اون پایه سگانه شستشوی بینی ضد التهاب و در واقع دارویی که کاهش ترشح ایجاد کنه و حالا گاهن همراه این آنتی بیوتیک. اگر اینها منجر به کنترل بیماری نشن و علائم برطرف نشه، طبیعتا حالا جراحی اضافه میشه به این دلیلی که بریم همکاری که عرض کردم، دهانه سینوس رو باز کنیم، داخلش رو تخلیه کنیم و بعدش دوباره حتما به اون درمان اولی باید برگردیم تا یه بازه زمانی و در پیگیری ها میتونیم بگیم که دیگه از چه زمانی میشه دارو رو قطع کرد.
دکتر صاحب، عمل جراحی و اپریشن سینوس برای معالجه سینوزیت ها که گفتین یک اقدام فرعی و جانبی به حساب می آید، این چقدر می تواند در بهبودی و معالجه و نتیجه قطعی مؤثر باشه؟ یعنی چقدر می تواند نتیجه قطعی داشته باشه؟
در مواردی که لازم هست خب قطعا باید استفاده بشه جراحی، منتها این که چقدر می تواند درمان بیماری رو به صورت قطعی به پایان برسونه، برای همین از گرم کار فرعی هست، چون اصل کار درمان بعدش هم ادامه اون روند دارویی هست و پیگیری هایی که بعد از جراحی انجام میشه. افرادی که جراحی میکنن بعض وقتا تصورشون اینه که خب من دیگه رفتم جراحی کردن، سینوس ها باز شد و پاک شد، خب تا یکی دو ماه بعدش هم خیلی خیلی خوبن و بعد دیگه تصور میکنن که نیاز به دارو نیست. استفاده از اون داروهای در واقع کنترل علائم شستشوی بینی، اسپری و داروهایی که پزشک تجویز میکنه خیلی خیلی مهم هست، چون این فرد احتمالاً یک زمینه ای رو داشته که نهایتاً سرانجام به سینوزیت و این فرآیند رسیده و کنترل کردن اون فرآیند تا یه بازه زمانی که ممکنه 6 ماه تا یه سال طول بکشه خیلی مهم هست.
بله.
اگر موردی اتفاق میفته که برمیگرده، ممکنه مسائل خود جراحی احیانا اتفاق افتاده باشه، جراحی نتونسته باشه یا به هر دلیل کافی نباشه، یا بیشتر وقتها در واقع عدم ادامه درمان هست که باعث عود اتفاقات میشه.
بله دکتر صاحب، یکی از مسائل موضوع بوی بد دهان به خاطر سینوزیت یا اونمو عفونت و التهاب سینوس هاست. آیا سینوزیت ها واقعا میتونن باعث بوی بد دهان شوند؟
بوی بد دهان در واقع سه تا گروه علت مهم داره که معمولا در اون راستا بهش میپردازیم. یکی از علت های شایعش معمولا خب خود محل گلو و لوزه ها هستن. به طور طبیعی تو این محل تعداد میکروب وجود داره که دارن در واقع شرایط اونجا رو کنترل میکنن و نگه میدارن و اینها میتونن باعث بشن که گاهی رشدشون زیاد بشن تعداد میکروب ها اون شرایط و باعث بدبوی دهان بشن.
بله.
گروه دوم ناشی از سینوس ها هستن که التهاب های سینوس و سینوزیت ها هم میتونن منجر به بدبوی دهان بشن، برای اینکه خب نفسی که میکشیم از بینی رد میشه و وارد دهان میشه و اون التهاب سینوس رو و بویی که ناشی از اون هست منتقل میکنه داخل دهان.
بله.
و گروه سوم هم ناشی از مسائل معده هست که میتونه در واقع بدبوی دهان ناشی از مسائل معده و برگشت اسید و مسائل مرتبط با اون باشه. برای همین طبیعتاً التهاب های سینوسی که علتش میتونه باشه.
درست. دکتر صاحب، سینوزیت های مزمن و کهنه شده و طول کشیده، این واقعاً باعث سردرد میشه؟ چون اکثر بیماران مراجعه میکنن میگن که مدت هاست، ماه ها و سال هاست که ما سینوزیت داریم و سردرد داریم. آیا واقعا در سینوزیت های مزمن و طول کشیده طولانی ما همیشه سردرد داریم؟
سینوزیت به جز مواردی که در واقع به صورت حاد و حمله حاد اتفاق افتاده و در عرض چند روز پیش میره و اون علائم خاص خودش رو داره که ترشح چرکی از بینی و سردرد پراکنده در سر و صورت، احساس پری، خلط پشت گلو و اون حال نامساعد هست که طبیعتاً یکی از علائم تو اون شرایط هم سردرد هست. در غیر از اون عمدتاً سردرد ایجاد نمی‌کنه. تقریباً ما همیشه این تصور رو که بیماران با سردرد مواجه می‌کنن، درد صورت و میگن که من سینوزیت دارم، مدت‌هاست چند سال چند ماه سینوزیت دارم، با اطمینان کافی میگیم که نه، این سینوزیت نیست، این دردی که شما دارین. البته خب طبیعتاً بعد از معاینه، ولی با بسیار بسیار شویش کمه که این اتفاق بیفته.
بله.
و اون سردردی که احیاناً به خاطر سینوزا باشه، ممکنه بیماری‌های خاصی پشتش باشه که درصدش بسیار بسیار اندک. و فقط همین این رو تاکید بکنیم که بیماران هیچ وقت و افراد در واقع تصور نکنن که اگه سردرد در سر و صورت دارن حتما ناشی از التهاب سینوز هست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر سبدبیری. آیا سینوزیت ها میتونن گاهی به کف و قاعدی جمجمه یا استخوان های اطراف چشم کشیده شده، استخوان های جمجمه یا دیگر جاهای مغز مصاب و درگیر بسازه؟ و از جمله سینوزیت های آلرژیک که شایع ترین نوع سینوزیت، اینا میتونن انمیت یک عارضه و خطر داشته باشن؟
سینوزیت آلرژی نه، اصلا هیچ وقت هیچ مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمی‌کنه غیر از همین علائم ناخوشایندی که فرد داره، ترشح از بینی و گرفتگی بینیگاهی. سینوزیت هایی که بخوان گسترش پیدا کنن و رفتار تهاجمی داشته باشن، یک گروه خاصی از سینوزیت ها هستن که معمولا هم شاید بخوایم بگیم سینوزیت های قارچی هستن که خیلی این مدل رفتار رو دارن. اون هم توی افراد خاصی که معمولا سیستم ایمنیشون ضعیف هست اتفاق میفته و منجر به این اتفاقات میشه که حالا این فرایند پخش میشه در حالا قاعده جمجمه یا جایی دیگه اطراف چشم و مسیرهای مختلفو طی میکنه.
بله.
خب معمولا اینها همه با معاینه بالینی و شرح حال و طبیعتا بررسی‌های تکمیلی میشه متوجه شد. جواب خیلی از این سوال‌ها در واقع وقتی که فرد شرح حال ازش گرفته میشه و نهایتا معاینه میشه مشخص میشه، ولی خیلی خیلی پدیده ناشایعی هست.
خب دکتر دبیری، از شما تشکر میکنیم بابت توضیحات شما. وقت ما رو به اتمام است. از شما و شنوندگان عزیز و گرانقدر خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره رشد و توسعه داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری و جنگ فرقوی در افغانستان و منطقه هشدار داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو اظهار داشت که اکنون در افغانستان با تهدید مواجه هستیم که می‌تواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد. وی گفت این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه های تروریستی تکفیری از یک سوی و خطر بروز جنگ فرقوی در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه را، چه همسایه و چه غیر همسایه، در منطقه دچار مشکل خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سه نگرانی مهم در افغانستان را: دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و بحران مهاجرت برشمرد و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر از افغانستان است و تاکنون بیش از 96% هزینه آنان از منابع ایران تامین شده و صرفاً حدود 4% نهادهای بین المللی کمک کردند. شمخانی گفت تلاش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فشار بر آمریکا برای آزاد کردن منابع مالی ملت مظلوم افغانستان به منظور بهره‌مندی آنها از منابع و امکانات خود، مقابله با تروریسم تکفیری و داعش در افغانستان و شناسایی راه‌های تامین مالی این گروه‌ها
و قطع این کمک ها و کمک به حل بحران مهاجرت و کشورهایی که پذیرای این بخش از مردم افغانستان شدند را از دیگر وظایف مهم برای چاره‌اندیشی در خصوص افغانستان دانست. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقوی با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان امروز در دهلی نو آغاز به کار کرد. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از برگزاری نشست گفتگوی امنیت منطقوی در دهلی نو پایتخت هند استقبال کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت این دولت از نشست‌های منطقوی درباره افغانستان حمایت می‌کنند و آن را به نفع این کشور و منطقه می‌داند. سمنگانی افزود که کشورهای منطقه و همسایه اجماع دارند که باید در افغانستان امنیت برقرار، پیشرفت اقتصادی و مستقل باشد و چون این به نفع افغانستان و منطقه است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد که آمریکا نباید تهدیدی ضد آن کشور باشد. ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه حمایت واشنگتن از مخالفان طالبان در منطقه پنجشیر را نقض توافقنامه دوحه قطر دانست و گفت که این مسئله میتواند تهدیدی ضد طالبان و افغانستان باشد. سخنگوی گروه طالبان تصریح کرد طالبان در امور هیچ کشوری دخالت نمی‌کند و دیگران نیز نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کند. مجاهد همچنین درباره احتمال مشارکت مقامات ارشد دولت سابق افغانستان در ساختارهای سیاسی جدید این کشور گفت در حال حاضر احتمال حضور آنها وجود ندارد و در آینده دور می توانند مشارکت داشته باشند. سخنگوی گروه طالبان با بیان اینکه کابینه دولت فراگیر طالبان در افغانستان در حال تشکیل است افزود که احتمال دارد در صورت نیاز و نبود مشکل شرعی از زنان نیز در کابینه و برخی ارگان‌ها استفاده شود. در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی کمک‌های بشردوستانه خود را به مردم افغانستان ارسال کردند، اما این کمک‌ها پاسخگوی میزان فاجعه انسانی و اقتصادی موجود در افغانستان نبوده است. در چارچوب همین کمک‌ها دیروز 12 محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با یک فروند تیاره وارد میدان هوایی کابل شد تا در اختیار خانواده‌های شهدا و بازماندگان حمله تروریستی اخیر داعش به شفاخانه نظامی 400 تخت خوابی کابل قرار گیرد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هنگام تخلیه این کمک‌ها در میدان هوایی کابل گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است مجروحان بدحال حمله تروریستی اخیر به شفاخانه 400 بستر کابل را برای درمان به ایران منتقل کند. گزارش همکار ما بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل در همین زمین است که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
سازمان جهانی غذا اعلام کرده تا 6 دیگر وضعیت زندگی مردم افغانستان فاجعه بار خواهد بود. هرچند همکنون نیز این سازمان اعلام کرده است 2/3 جمعیت افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه فوری دارند. در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی محموله‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کردند، اما این کمک‌ها هنوز پاسخگوی میزان فاجعه اقتصادی و انسانی موجود در افغانستان نبوده است. در راستای همین کمک‌ها 12 محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه کابل فرود آمد.
بعد از کمک به مردم قندوز و قندهار که مورد هجمه حملات تروریستی قرار گرفته بودند، این کمک 12 کمکی است که مخصوص مجروحین و خانواده معظم شهدای حمله تروریستی اخیر داعش به بیمارستان 400 تخت خوابی وزیر اکبر خان بود.
معاون سفیر ایران در کابل همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است تا مجروحان بدحال حمله داعش به بیمارستان 400 بستر کابل را در صورت نیاز به ایران منتقل کند. مسئول دریافت کمک‌های بشردوستانه و بین‌المللی طالبان هم در فرودگاه کابل از جامعه جهانی خواست تا آمریکا را وادار کنند دارایی‌های خارجی مردم افغانستان را آزاد کند.
همه کارهایی که داشت آمریکا، همه کارهای خود ادامه داده و کرده، د دیگه کارا رو باید در افغانستان باید دیگه مداخله نکنه، در کارهای داخلی باید مداخله نکنه و همه پیسایی که مسدود کرده است ایرا برای اله کنه.
نهادهای کمک رسان با توجه به اوضاع مردم افغانستان از کشورهای مختلف خواستند تا مسائل سیاسی را به مسائل بشر دوستانه گره نزنند.
مجموعی از شرایط از جمله خوشسالی و دو دهه جنگ و اشغال باعث شده است تا مردم افغانستان امروز در یک شرایط بحرانی قرار گیرند، به طوری که به گفته برنامه جهانی غذا همکنون 95% مردم افغانستان غذای کافی برای 3 وعده در شبانه روز ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مسئول دفتر صحفی سازمان ملل متحد یوناما در دیدار با ذبیح الله نورانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شهر مزار شریف بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تاکید کرد. شرح بیشتر را در گزارش کاظم حیدری همکار ما در شمال افغانستان بشنوید.
مسئول دفتر صحفی سازمان ملل متحد یا یوناما در مزار شریف بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده آمده است که آل فلیسیون در دیداری که با ذبیح الله نورانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ داشته وعده داده است که در راستای فعالیت‌های فرهنگی آماده هر نوع همکاری با مسئولان مربوطه می‌باشند، اما وی مشخص نکرده که این همکاری‌ها بیشتر در چه زمینه‌های فرهنگی و چگونه خواهد بود. فلیسیون همچنان از آمادگی دفتر نمایندگی ملل متحد برای کمک در بخش‌های مختلف نیز سخن گفته است و ای اظهار امیدواری نموده که حکومت طالبان بتواند در راستای محقق ساختن خواست‌های بر حق مردم افغانستان گام‌های مثبت را بردارد. در همین حال رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز در دیدار با مسئول دفتر یوناما در مزار شریف تأکید کرده که در صدد توسعه فعالیت‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف هستند. ذبیح الله نورانی گفته است که در چارچوب قوانین و اصول اسلامی از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی حمایت می‌کنند. نورانی وعده داده است که در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و رسانه‌ای تلاش‌های مؤثر را انجام خواهند داد. وی از ادامه راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف فرهنگی برای جوانان نیز یاد نموده، اما نگفته است که در این فعالیت‌ها زنان نیز نقش خواهند داشت یا خیر. این در حالی است که پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان تنها در ولایت بلخ چندین رسانه جمعی و نهادهای فرهنگی آموزشی و کارگاه‌های هنری تعطیل و صدها جوان اعمی از دختران و پسران خانه‌نشین گردیده و یا از کشور فرار کرده اند. قابل یادآوری است که پس از سقوط حکومت جمهوریت که در نزدیک به 3 ماه قبل در افغانستان رخ داد و تمامی نهادهای داخلی و بین المللی کار و فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند، سازمان ملل متحد فعالیت‌هایش در افغانستان را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید نموده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و صحتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جوانمرد قصاب، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. جوانمرد قصاب شخصیت تاریخی است و کسی است که قصابان افغانستان از او زیاد یاد می کنند و شبهای جمعه به یاد او خیرات هم می کنند. صنف قصابان خود را دنبال رو جوانمرد قصاب و منش و روش او می دانند. اما آنچه از تاریخ به ما رسیده این است که این فرد آدم فارسی زبان بوده و در محدوده خراسان بزرگ زندگی می کرده است. آوردند که روزی کنیزی به نزد قصاب آمد تا از او گوشت خریداری کند.
سلام برادر.
و علیکم السلام.
میبخشید، من مقدار گوشت میخواهم.
چه مقدار؟
فکر میکنم 1 کیلو کافی باشد.
بسیار خوب، گوشت تازه گوسفند دارم به مقداری که خواستید، همکنون برایتان میدم. قطعی درن کنید تا من گوشتتان را فراهم کنم.
حواستان باشد که ارباب من چربی دوست ندارد، پس گوشتی به من بدهید که ذره چربی نداشته باشد.
شگفتا چه میگویید؟ مگر میشود گوشت گوسفند اندک چربی همراه خود دارد؟ ببینید همشیر، من هر کاری بکنم باز هم نمیتوانم گوشتی بدون ذره چربی برایتان بدهم.
آخه من ارباب سختگیری دارم، گوشت تازه میخواهد.
خاطرتان از تازگی این گوشت جمع باشد که گوشتیست بسیار تازه.
گوشت باید به رنگ صورتی روشن باشد. این گوشت ها به نظر میرسد خیلی هم تازه نباشد.
استغفرالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، من که دروغ نمیگویم خواهر. اصلا برو از یک دکان دیگر گوشت خریداری کن.
دکان دیگری در این اطراف نیست. من که گفتم ارباب من حساس است، گوشت میخواهد که زود طبخ باشد.
ببین همشیره، گوشت های من همین ها هستند که میبینید. هر کدام که فکر میکنید طبع نظر اربابتان هست به من نشان بدهید تا از همان گوشت برایتان بدم.
از قسمت بیدور چربیان برایم بگذار، تازه باشد، به همان ویژگی هایی که گفتم و داشته باشد.
اصلا من با آدم های بهانه گیر نمیتوانم معامله کنم. برو همشیره، برو هر گوشتی میخواهی خریداری کن. گوشتی که شما میخواهی در دکان من موجود نیست.
اما اربابم برای زور میخواهد از این گوشت بخورد و من باید تا ساعت دیگر برایش فراهم کنم. پس چربی های گوشت را گرفته و تازه ترین گوشت را به من بدهید.
استغفرالله، استغفرالله. برو همشیره، برو تا بر سر خشم و غضب نشدم. اصلا من به تو گوشت نمیفروشم. برو.
ولی آخه چرا؟
گفتم برو. به سلامت. دیگر هم پایت را به دکان من نمیگذاری. دوست ندارم با آدم های وسواس وارد معامله شوم. حتما بعد هم گوش را پس می آوری که اربابم آن را نپسندی. در این گوشش قدری چربیست، نمی دانم اربابم از همش خوشش نیامد.
اگر به من گوش ندهید اربابم مرا لتو کوب خواهد کرد.
این دیگر به من ربطی ندارد که اربابت با تو چه خواهد کرد، مشکل خودت هست. اصلا برو و از جای دیگری آن گوشتی را که اربابت میپسنده، تازه است، رنگش چنان است و امان است، تهیه کن. به سلامت، اینجا هم نیست. برو.
سلام ارباب، شما هستید؟
میخواستی که باشد، چرا اینطور مضطربی؟
ایجا ارباب، خوش آمدید. هم اکنون برای تان شربت گوارا میآورم.
بسیار، گرسنه هست. صبر کن، صبر کن.
بله ارباب.
گرسنه هستم. بگو بدانم گوشتی که میخواستم گرفتی؟ کی آمده میشود؟
میبخشید ارباب، اما...
اما چه؟ سخن بگو
ارباب.
نکند پول را گم کرده ای هان؟ اگر پول را گم کرده باشی این بار تو را زنده نخواهم گذاشت. چه اشتباهی کردم که تو را خریدم؟ تا کنون کنیزی به بدی تو نداشتم.
آرام باشی درباب، خیر پول را گم نکردم.
چه شده است؟ سخن بگو. حال که پول را گم نکرده ای چه شده است؟
ارباب، امروز همان طوری که گفته بودید برای خرید گوشت رفته بودید.
خب
اما
جان بکن دیگر.
مرد قصاب به من گوشت نفروخت ارباب.
درست شنیدم؟
آری ارباب.
برای چه؟
نمیدونم.
چی کردی که حاضر نشد به تو گوشت بفروشد؟
باور کنی ارباب، من هیچ کاری نکردم.
احمق نادان، حال من امروز چه بخورم؟ هوس گوشت کرده بودم. ببین کنیز نادان چگونه روز مرا خراب کردی؟
آرام باشی درباب، خواهش میکنم ارباب، هر غذایی که جز گوشت باشد من برای شما طبخ میکنم.
خاموش! غذای دیگر نمیخواهم. من کباب میخواهم، کباب و گوسفند، آن هم بدون چربی. ابله نادان، گفتم تا به حال چنین کنیزی نخریده بودم. تازیانم کجاست؟
ارباب عفو کنید ارباب، خواهش میکنم، با این اوصاف از گوشت من به هر دکانی که بروم به من گوشت نمیفروشند ارباب.
تازیانم را بیاورید. کجا گذاشتم تازیانه را؟
خواهش میکنم ارباب، من عفو کنید ارباب.
چگونه جرأت میکنی که سخن بگویی که مرا عفو کنید؟ زود برو گوشت را بخر، من گرسنم، زن دیوانه.
چشم ارباب، همکنون میروم. تازیانه تان را بر ندارید، من رفتم ارباب.
کنیز که نمی دانست چی کار باید بکند، گوشه ای نشست و شروع کرد به گریه کردن. حضرت علی علیه السلام که از آنجا رد می شد متوجه کنیز شد و علت گریهش را پرسید. کنیز به او توضیح داد چه اتفاقی افتاده است. حضرت علی علیه السلام به نزد قصاب رفت و از او خواهش کرد به کنیز گوشت بفروشد، اما قصاب با اشاره دستش به امام گفت که این کار را نخواهد کرد. هنگامی که حضرت علی علیه السلام از قصابی رد شدند، قنبر، غلام حضرت به نزد قصاب رفتند و به قصاب گفتند:
ای مرد، آیا می دانی دست رد به سینه چه کسی زدی؟
از که حرف می زنی؟
از همان مردی که همکنون از تو خواست به آن زن گوشت بفروشی و تو امتناع کردی.
و مگر او چه کسی بود؟
تو براستی او را نشناختی؟
خیر، من چه میدانم، از کجا باید میدانستم اون کیست؟
او مولای ما بود ای مرد، علی ابن ابی طالب.
چه گفتی؟ ایشان علی ابن ابی طالب بود؟ ابوالحسن؟
آری خودش بود.
ای مرد، چرا زودتر مرا آگاه نکردی؟ وای بر من، چه کردم؟ خدایا مرا ببخش، نهایت بیادبی و گستاخی را نسبت به مولای انجام دادم. وای بر من.
مرد قصاب از شدت ناراحتی نمی دانست چی کند. او ارادت خاصی به حضرت علی علیه السلام داشت. و هرگز فکر نمی کرد روزی برسد که حضرت علی علیه السلام از او چیزی بخواهد و او جوابش منفی باشد. سرانجام از شدت ندامت با چاقو چشمهای خیش را نابینا ساخت.
چی کردی ای مرد؟ چی کردی؟ تمام صورتت از خون پوشیده شده، آخر چرا خود رو نابینا ساختی؟
ای مرد، مرا نزد مولایم ببر، باید از ایشان عذر بخواهم. خواهش میکنم مرا نزد مولایم ببر.
اجازه بده با دستمال صورتت رو ببندم.
خیر، پیش از آن که دیر شود مرا به نزد مولایم ببر، زود باش.
اما تو خون ریزی داری و حالت هم خوب نیست.
خواهش میکنم، تمنا میکنم مرا نزد مولایم ببر، همین یک کار را برای من انجام بده.
باشد،
تمنا میکنم.
قنبر مرد قصاب را نزد امام علی علیه السلام برد. هنگامی که مرد قصاب با حضرت علی علیه السلام مواجه شد، اظهار ندامت و پشیمانی کرد و از حضرت علی علیه السلام عذر خواست. حضرت علی علیه السلام عذر او را پذیرفت و بر چشمانش دست کشید و با اذن خدا بینایی به چشمان مرد قصاب بازگشت و چشمهایش شفا یافتند. بعد از این واقعه جوان مردی و گذشت شیوه و روش آن مرد قصاب شد و همه او را به نام جوان مرد قصاب می شناختند. همکنون مقبره های متعدد وجود دارند که به جوان مرد قصاب آنها را نسبت می دهند. یک مقبره در ری، یکی در سرخس و دیگری در بلخ وجود دارد. به نظر می رسد مقبره‌ای که در بلخ وجود دارد معتبرتر باشد، چرا که روایتی از حضور حضرت علی علیه السلام در سرخس و ری وجود ندارد.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان در هند و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این نشست. و نحوه توزیع پاسپورت برای شهروندان افغانستان و گفتگو با سرپرست اداره پاسپورت طالبان. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. در این نشست یک روزه دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آخرین تحولات امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان بررسی می کنند. شرکت کنندگان در نشست دهلی نو با نخست وزیر هند دیدار می کنند. برنامه دیدارهای جداگانه آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مشاوران امنیت ملی هند و روسیه هم تعیین شده. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری که برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو حضور دارد، صبح امروز طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: ما همواره تاکید کرده و می‌کنیم که صلح خواست همگانی مردم و اقوام افغانستان است، ولی نکته مهم که باید توجه همگی را با آن جلب کرد این است که آمریکا حتی در موضوع صلح در افغانستان نیز فریبکارانه رفتار کرد. و افزود آمریکا با وجود تظاهر به ایجاد صلح در افغانستان هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشت و تنها هدفش رهایی از مهلکه‌ای بود که خودش ساخته بود و به دلیل خوی استکباری و خود برتربینی افغانستان منطقه و جهان را دچار مشکل کرد. شمخانی راهکارهای حل مسئله افغانستان را مورد اشاره قرار داد و بر تلاش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور تأکید کرد. و ای گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است همه امکانات خود مانند راه‌های ارتباطی و امکانات بندری از جمله چابهار را در اختیار حل این معضل قرار بدهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خاطر نشان کرد افغانستان امروزه با تروریسم، بحران فقر و بحران مهاجرت مواجه است. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که نشست یک روزه امنیت منطقه‌ای امروز آغاز شده با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند و آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری هم در این نشست حضور داشته و خب صبح امروز صحبت کرده. نشست‌های دیگه‌ای هم در ارتباط با بحث صلح خصوصا در ارتباط با افغانستان برگزار شده بود در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و این نشست هم به هر حال میتونه که ادامه همون نشست ها باشه و ثمرات خوبی را برای صلح در افغانستان و در منطقه به دنبال داشته باشه اگر بهره برداری درست از چنین نشست هایی به هر حال انجام بگیره. دوستای ما دارن تلاش میکنن که با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی ارتباط بگیرن و ما در ارتباط با نشست امنیت منطقه‌ای در هند صحبت بکنیم، نظراتشان را بشنویم و تحلیل و بررسی بیشتری در ارتباط با این نشست و نشست‌های مشابهی که در گذشته هم برگزار شده داشته باشیم. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه. آی دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب نشست امنیتی امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده مقام معظم رهبری هم در این نشست صحبت کردند. چطور ارزیابی میکنید این نشست را؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نشست هایی که در خصوص افغانستان برگزار میشه و کشورهای همسایه متولی این هستن، یک مزایایی داره و با یک چالش های هم مواجه هست.
بله،
حداقل مزایاش اینه که خب همسایگان افغانستان که مهمترین و تأثیرگذارترین با نفوذترین کشورها هستن برای همکاری و با دولت و ملت افغانستان برای تداوم امنیت به ارمغان آوردن امریت طراحی دولت آینده در این کشور، خب طبیعتا این یک حسنه که کشورهایی که اثرگذار هستند در کنار ملت افغانستان قرار بگیرن و ساختار آینده را از تجربیاتشون استفاده کنه. این یک واقعا یک حسنیه که در منطقه ما شاهد این هستیم که اگر واگرایی ها به سمت همگرایی ها چرخش پیدا بکنه، ما آرامش و امنیت بیشتری شاهد خواهیم بود، کما اینکه اگر افغانستان آرام بشه به تبع ایران هم امن‌تر خواهد بود، پاکستان امن‌تر خواهد بود، هندوستان امن‌تر خواهد بود.
بله.
در مجموع برگزاری این نشست ها و تبادل نظر حداقلش اینه که مسیر رو برای آینده افغانستان باز کنه و
بله.
هر چقدر این کشورها در این نشست ها بیشتر شرکت بکنن، به تقارب آرای بیشتری برسن، امنیت بیشتری برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد و اون معضلی که امروز افغانستان باش مواجه است و اون بحرانی که در حوزه انسانی رخ داده میشه تدبیر کرد و کاهش آلام ملت و مردم افغانستان را شاهد باشیم.
بله.
خب چالش هایی هم هست. این
بله.
که همسایه افغانستان امروز در نشست هند، چین و پاکستان حضور ندارن.
بله.
شما مطلع هستید حتما.
بله.
خب پاکستان یکی از کشورهای پرنفوذ در افغانستان هست. حداقل با بخشی از طالبان کار کرده در طول سنوات گذشته، دهه‌های گذشته و اون فرهنگ امنیتی پاکستان ما امروز در افغانستان شاهد هستیم.
بله.
نکته دیگه این که چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیای امروز هست و روندی که چین بعد از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان شاهد هستیم، به دنبال تجمیع کانال‌های دیپلماتیک برای برقراری یک کریدور اقتصادی تجاری است که در قبال اون صلح و آرامش هم در افغانستان حاکم بشه. خب وقتی این کشور در نشست مهم هند شرکت نمی‌کنه، یعنی اینکه این چالش همچنان برقرار هست که ما شاهد اتحاد، انسجام، برنامه واحد و استراتژی در حوزه همسایه افغانستان برای افغانستان نیستیم.
بله.
این یک چالشیه که باید حل بشه و هر چقدر کانال دیپلماتیک به هم نزدیک‌تر بشه، به رغم اینکه دعوت هم شده بودن، حالا
بله.
نماینده‌های پاکستان و چین برای نشست هند دعوت شده بودن، ولی خب نرفتن دیگه.
بله.
نبودنشون یه مشکله. نکته اصلی تر اینه که آیا خود نماینده دولت طالبان در این جلسات میاد یا نه.
بله.
اگر نمیاد یعنی که خب ما همسایه‌ها خیلی نمیتونیم کارآمد باشیم دیگه. حداقلش اینه که به صورت دو جانبه میتونیم با طالبان کار کنیم.
بله.
در وقتی که شرکت میکنه یعنی که یک پایه‌بندی به بیانیه پایانی، تصمیمات اتخاذ شده، اظهارات مطرح شده داره، اما عدم حضورش نشانه خوبی نیست. و اگر یکم عملگراتر به این موضوعات نگاه کنیم، نتایج ملموس جلسه با حضور طالبان خب بهتر میتونیم شاهد باشیم تا
بله.
بدون حضور اینا.
بله.
ولی خب در مجموع این که دغدغه آینده افغانستان در ذهن همسایگان هست و این نشست ها تشکیل میشه، تشکیل شدنش سودمندتر از نشدنش.
بله. آقای دکتر، من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنم، دوستان ما گفتن که من خدمت شما عرض بکنم و خواهش بکنم از شما که یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید که
بله بله
صدای شما بهتر شنیده شود. اما
بله
سوال من است، وضعیت پاکستان که خب روشن هست، اینا اختلافات جدی از قدیم با هندوستان دارن و تضاد منافعی هم در داخل افغانستان طبیعتاً بین هندوستان و بین پاکستان وجود داره. اما سوال من در ارتباط با چین هست. چین ارتباط نزدیکی با طالبان داره، منافع زیادی را هم در داخل افغانستان دارن. سوال اینه که واقعا چرا چینی ها شرکت نکردن؟ آیا در واقع در جهت همسویی با پاکستان این اتفاق افتاده یا یک مسائل دیگه مطرح است؟
بله سوال خیلی خوبیه. ببینید، بعد از اینکه آمریکایی ها از 2018 به این ور نهادهای امنیتیشون هشدار دادن که حضور مستقیم آمریکا در منطقه غرب آسیا مخل امنیت ملیشون هست.
بله.
یعنی امنیت آمریکا رو دیگه از این به بعد با مخاطره مواجه میکنه و هزینه بر هست، تصمیم به خروج گرفتن بدون دستاورد. یکی از اتفاقات و تصمیماتی که گرفته شده اینه، الان دشمن شماره یک آمریکا شده چین.
بله.
برای کنترل و مهار چین تصمیمات مختلفی در نظر، طراحی‌های مختلفی هم در نظر گرفتن. یکی از اون طراحی‌ها انعقاد تفاهم نامه بین چین، بین هند، آمریکا، استرالیا و ژاپن بود.
بله.
توافق چهارجانبه امضا کردن. خب به تبع وقتی چین هند را شریک آمریکا میدونه در مسائل منطقه جنوب غرب آسیا، طبیعیه که چنین اختلافایی هم بینشون باقی بمونه دیگه. الان عدم حضور چین در نشست هند به خاطر اینه که هندی ها با آمریکایی ها علیه منافع چین در مسائل امنیتی اقتصادی وارد عمل شدن.
بله.
و این نمیتونه خیلی وفاق بین چین و هند رو ادامه داشته باشه، یا یک همکاری های فراد و جانبه بین هند و چین رو مشاهد باشیم در بحث افغانستان.
بله.
ولی همونطوری که شما اشاره کردید، چین راغبه که کوریدور اقتصادی افغانستان به اوراسیا رو فعال کنه.
بله.
همونطوری که در پاکستان هم چین حضور پیدا کرده و در منطقه گوادر داره یک اتفاقات خیلی بزرگی رقم میزنه، در افغانستان هم همکاری خیلی خوبی با طالبان آغاز کرده و به نظر میاد حضور چین در آینده افغانستان بسیار ملموس‌تر از دوران اشرف غنی باشه که کنترل خیلی از مسائل در دست آمریکایی‌ها بود.
بله. آقای دکتر، یک بحث دیگه ای که مطرح هست در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی ایران هست در داخل بله. افغانستان. خب زمانی که آمریکایی‌ها حضور داشتن، تلاش بسیار زیادی از طرف آمریکایی‌ها صورت می‌گرفت که نقش جمهوری اسلامی را در داخل افغانستان کمرنگ بکنن. در بسیاری از نشست‌ها هم ما شاهد غیبت جمهوری اسلامی ایران بودیم به خاطر نقشی که آمریکایی‌ها به هر حال داشتن. اما بعد از خروج آمریکایی‌ها خب تلاش‌های بسیار زیادی شدن، نشست‌های برگزار شده، در همین نشست‌ها جمهوری اسلامی حضور داشته و خیلی تلاش شده که صلح و ثبات در داخل افغانستان برقرار شود. می‌خوایم که این را یک ارزیابی بفرمایید، نقش جمهوری اسلامی ایران را در داخل افغانستان.
ببین، در داخل افغانستان خب ایران با کشورهای دیگه یک تفاوت اساسی هم داره. ما سابقه اشتراکات تمدنی داریم، فرهنگی داریم، زبانی داریم. به تبع حساب جمهوری اسلامی ایران با هند و چین و پاکستان خیلی متفاوت.
بله.
این یه مقوله بسیار جداست که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، تمدنی، زبانی، تاریخی خود به خود یک علاقه و محبت و انگیزه بین دو کشور برای همکاری ایجاد میکنه. این فرصت به کنار. نکته دیگه این که از دریچه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طول، یعنی از ابتدای جنگی که در افغانستان رخ داد و سقوط طالبان و روی کار اومدن دولت کرزی و انتخابات و پروسه دموکراسی و تشکیل دولت ملت بود، ما در بازسازی ها در افغانستان حضور بسیار جدی داریم. در زمینه راه بوده، ساختمان بوده، ریل آهن بوده، صادرات بوده، تجارت بوده، بازرگانی بوده. الان توافقنامه‌ای که خود بازرگانان افغان خواستارش هستن در بندر چابهار که هرچه زودتر عملیاتی تر از اینی که هست بشه.
بله.
خب این نشون از همکاری‌های خوب جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره. اما خب به تبع اینکه افغانستان یک کشور تحول خیزی هست، یک کشور پرخبر و پرحادثه هست از نظر سیاسی و امنیتی، خب
بله.
یک سری همکاری‌ها هم بین جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان می‌طلبه که از این حیث هم کمیته‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه شکل بگیره که اگر قرار همکاری بشه، همکاری همه جانبه تر بشه که آرامش و امنیتش به اقتصاد بهتر منجر بشه برای دو کشور. الان هم خودتون میبینید طالبان از روز اولی که اومد تعرفه‌های واردات سوخت از ایران رو بسیار کم کرد.
بله.
این نشون میده که یک اعتمادی هست بین ایران و افغانستان در مسائل اقتصادی و تجاری. حالا کما این که ما از نظر فرهنگی تمدنی یک ریشه داریم و اونم زبان فارسیه، بر همین طور حتی پیوندهای خویشاوندی خیلی زیادی هم بین ایران و افغانستان هست و نفوذی که جمهوری اسلامی ایران داره یا همکاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره فراتر از موضوعات دو دولته.
بله.
بیشتر به دو ملت برمیگرده.
بله.
خب ما در 40 سال گذشته یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین حجم میزبانی از مهاجرین را داشتیم.
بله.
در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران حجم بسیار بالایی از مهاجرین به تحصیلات کلاسیک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رسیدن. در دولت اشرف غنی بسیاری از اعضای کابینه محصلینی بودند که از ایران چیز کردن و امروزه راه‌های توسعه و پیشرفت برای مردم افغانستان باز هست.
بله.
با گسترش دانشگاهی که ایران در افغانستان قرار دایر بکنه و کمک‌های بشر دوستانم که 11 محمولش امروز به افغانستان اهدا شد و وارد فرودگاه کابل شد، اینا نشون میده که اگر بخوایم به بحث ایران و افغانستان نگاه کنیم خیلی موارد متعددی این وسط هست. حالا یکیش میتونه مهاجرینی باشه که در داخل ایران هستن، یکیش میتونه مسائل اقتصادی، توافقنامه‌های تجاری باشه، یکیش میتونه مسائل تمدنی و فرهنگی باشه. تا برسیم به ساختار دولت ملت که جمهوری اسلامی از بعد به ورود اون گذشته سقوط طالبان، حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، دولت مردمی، نهایتاً روی کار اومدن دولت طالبان یک نقش بسیار مهمی را ایفا کرده که بیشتر منافع مردم افغانستان درش دیده شده تا دولتی که هنوز شکل نگرفته. و در اجلاس تهران هم بلا استثناء توافق نامه اصلی که صورت گرفت چارچوبش وقتی نگاه میکنیم براینده کار این بود که دولت همه جانبه که نقش همه اقوام درش دیده بشه در افغانستان روی کار بیاد دیگه. یعنی طالبان هم حتی اگر میخواد دولت داری بکنه با نقش همه اقوام در افغانستان رو محترم بشماره، مشارکت بده و یک دولت وحدت ملی در اونجا شکل.
خود این مسئله خب خیلی قابل بحث هست و سوالای در ارتباط با همین مسئله وجود داره، منتها خب وقت ما خیلی محدود هست آقای دکتر. انشالله در فرصت‌های دیگه فرصت باشه در خدمت شما باشیم و در ارتباط با این مسائل صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. منم همینطور.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاس گزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. گفتگو کردم با روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه، در ارتباط با نشست امنیت منطقه‌ای که امروز با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. احمد وحیدی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست سفرای بیش از 65 کشور جهان و همچنین رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تعامل و داشتن روابط رو به جلو با همه کشورهاست، از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های گسترده، جرائم سازمان یافته، قاچاق کالا و فعالیت‌های تروریستی به عنوان چالش‌های وزارت امور داخله در حوزه حفظ نظم و امنیت یاد کرد. وزیر امور داخلی ایران با اشاره به چند برابر شدن حجم تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از ورود آمریکایی‌ها در 20 سال پیش عنوان کرد، با توجه به اینکه تولید و صادر کردن این مواد مخدر جلو چشم آمریکایی‌ها بوده، آیا آمریکا نباید خودش را در این ماجرا پاسخگو بدانه؟ وحیدی در بخش دیگه‌ای از سخنان خودش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست گفت در حال حاضر 3.5 میلیون مهاجر افغانستانی در داخل کشور ما هستند و یارانه‌هایی که مردم ایران از اونها استفاده می‌کنند در اختیار مهاجران هم قرار داره. وی در این حال گفت کمکی که کمیساریای عالی در قبال پذیرش مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران می‌کنه بسیار ناچیز و تقریبا هیچ است. خبر دیگه ای که حامد کرزی روز سه‌شنبه در دیدار با هادور امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با بیان این که نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همواره صلح جویانه بوده، از رویکرد ایران قدردانی کرد و از تهران خواست که تلاش ها برای صلح پایدار را در افغانستان ادامه بده. رئیس جمهوری پیشین افغانستان افزود گروه ها و اقوام افغانستان باید از طریق گفتگو و ارتباط با یک دیگر در مسیر حل بحران و مشکلات کشورشان گام بردارن. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر چند محموله کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان ارسال کرده. و یه خبر دیگه باز در همین حوزه، این که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات روز سه‌شنبه در دیدار با سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت از آمادگی ایران برای راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان خبر داد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در این دیدار با بیان این که ایران و افغانستان مشترکات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، دینی و اجتماعی دارند، اعلام کرد که ایران آماده است با مردم و دولت موقت افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی همکاری کند. صدیقی فر در این دیدار خاطر نشان کرد که تهران آمادگی دارد با راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان ظرفیت علمی اونا را بالا ببره. مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات هم در این دیدار با بیان این که افغانستان و ایران دارای زبان و فرهنگ مشترک هستند خاطر نشان کرد دولت موقت افغانستان خواستار روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران می باشد. مولوی نعیم الحق حقانی در ادامه در خصوص همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف گفت دولت موقت افغانستان طبق مکانیزم مشخص از فرصت‌های به وجود آمده در آینده نزدیک استفاده خواهد کرد. خب گزارشی رو بشنوید از همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با همین موضوع که پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که گزارششان را انشالله بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم، ممنون هستم از اینکه برحال این ارتباط تلفنی برقرار شد. خب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه و برادر هستند که سالهای سال هست که در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کردند، هم دیگر در شرایط سخت برحال حمایت کردند. همین اکنون میلیون ها نفر از شهروندان افغان در نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران همچنان با برادران و خواهران ایرانیشان در شهرها و کلان شهرها دارن زندگی میکنند، از منابعی که در اونجا وجود داره دارن استفاده میکنن. خب اینا همه دست به دست هم داده تا اینکه این روابط همچنان مستحکم و پابرجا باقی بمانه. بر اساس همین روابطی که وجود داره و بر اساس همین اشتراکات فراوانی که بین دو ملت ها وجود داره، رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی ولایت هرات به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرد و در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات تاکید دوباره بر دوستی ها، مودت ها و پیوند های ناگسستنی دو ملت شد. این دیدار که شامگاه روز گذشته در مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، هر دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه بخصوص در بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت هایی کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات همچنان گفتند که محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفته که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان مشترکات بسیار زیادی داره، از جمله فرهنگی، دینی و اجتماعی، که به همین منظور وی از همکاری کشورش با دولت امارات اسلامی در بحث تقویت مسائل اجتماعی و فرهنگی صحبت‌های کرده. او همچنان گفته که دولت جمهوری اسلامی ایران در راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و بلند بردن ظرفیت علمی جوانان در تکنولوژی همکار دولت و مردم افغانستان خواهد. در این حال مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم ضمن تایید صحبت‌های سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در خصوص همزبانی و همفرهنگی دو ملت گفت که این دو کشور و این دو ملت همسایه هم دیگر هستند، شرایط بسیار خوبی است به خاطر تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور و تلاش‌های از هر جانب در حال انجام است که این روابط همچنان عمیق‌تر بشه و تحکیم بیشتری کنه. حقانی همچنان در ادامه گفت که امارات اسلامی با کشورهای همسایه خود رفتار دوستانه و طبق قوانین دیپلماتیک داره و گفت که همکاری دو کشور در صدر برنامه‌های امارات اسلامی قرار داره. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان خب سالیان سال است که با هم روابط بسیار دوستانه دارند. جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات همین اکنون مراکز آموزشی و علمی و فرهنگی داره که عمدتاً دانش آموزانی که در اینجا حضور پیدا میکنند از رشته های بسیار خوب و مختلفی فارغ شدند و در نقاط مختلف شهر هرات مصدر خدمتی برای جامعه اسلامی ایران شدند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. اما سرپرست ریاست پاسپورت گروه طالبان گفت که قرار است در روزهای آینده در 8 ولایت کشور توزیع پاسپورت آغاز شود و با مرور زمان در تمام ولایت‌های کشور توزیع پاسپورت آغاز خواهد شد. در گفتگویی که همکار ما بصیر احمد حسین زاده داشته با علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت وی بر آغاز توزیع پاسپورت در ولایت روزهای آینده تأکید کرد.
خب ما مدت اول در مرکز